ساعت 20:30 است و ما در برنامه کتاب فرهنگ امشب درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کتاب در حوزه چاپ و نشر صحبت میکنیم و اینک معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ما هستند. آقای دکتر یاسر احمدوند، سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر و آرامش.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. ضمن تبریک ایام
سپاسگزارم.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر احمدوند. بسیار خوشحالم که صدای ایشون رو در این ایام که میتونن روزهای بسیار بسیار شلوغی رو دارن سپری میکنن. رخدادهای حوزه کتاب در این ایام به شدت پشت سر هم قرار گرفته، حالا از جایزه کتاب و رسانه، جشنواره شعر، جشنواره شعر فجر و بعد هم جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی. اما میخوایم نگاهی کلان داشته باشیم جناب دکتر احمدوند، برای آغازین بحث و شنیدن نخستین فرمایشات شما در حوزه دستاوردها، به ویژه در با نگرش توانمندسازی چاپ و نشر، آنچه که انقلاب اسلامی برای حوزه کتاب با خودش به ارمغان آورد.
منم خدمت شما جناب خرمی عزیز سلام عرض میکنم.
بزرگوارید
و تشکر میکنم از توجه و عنایتتون به این موضوع. اصولا قابل مقایسه نیست وضعیتی که حوزه کتاب و نشر بعد از انقلاب و پیش از انقلاب داشتن. حد اکثر عناوین کتاب های چاپ شده قبل از انقلاب حدود 50,000 عنوان کتاب میرسه، اما بعد از پیروزی انقلاب حدود 2.5 میلیون عنوان کتاب در کشور منتشر شده.
بله.
خب عدد خیلی متفاوته، در موضوعات و رشته های مختلف هم این عناوین هم از تألیف و ترجمه وجود داره. الان تقریبا به طور میانگین در این سالهای اخیر حدود 100,000 نسخه، 100,000 عنوان کتاب در سال منتشر شده. در سال گذشته حدود 112,000 عنوان کتاب منتشر شده و خب این نشان دهنده یک رشد بسیار قابل توجه هست به نسبت پیش از انقلاب. تعداد مؤلفان و مترجمان و به طور کلی پدیدآورندگان هم عدد قابل توجهی است. تقریبا در سال گذشته بیش از 40,000 نفر کتاب تألیف کردند یا ترجمه کردند. پدیدآورندگان بودند. قریب نیمی از اینها هم از زنان سرزمینمون بودند. این عدد ارقام طبیعتا فاصله بسیار بسیار زیادی با وضعیت پیش از انقلاب.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من هم در ابتدای برنامه روایتی با نگاه آماری البته که در خبرگزاری های رسمی کشورمون منتشر شده بود خدمت دوستان عزیز اعلام کردم. حال کمی جزئی تر جناب دکتر احمد و با اجازه شما وارد بحث بشیم. یکی از مواردی که درباره هر انقلابی از جمله انقلاب شکوهمند اسلامی صحبت میشه، نگاه محتوایی است که انقلاب با خودش به همراه میاره، به ویژه انقلاب ما که از دو مؤلفه مردمی بودن و جایگاه فرهنگی برخوردار. خب قطعا تلألو اون در حوزه های فرهنگی باید به قول معروف گفتنی بسیار بسیار درخشانتر از سایر حوزه ها باشه، آنچنان که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هم بارها بر این مسئله تاکید داشتن که انقلاب ما پیش از اینکه یک رخداد رویداد سیاسی باشه انقلاب فرهنگی بوده. این تحول فرهنگی به ویژه بازتاب زبان و گفتمان فرهنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا چه حد در ساحت کتاب، چه در بعد ملی، اگر امکان داره بعد جهانی و بین المللیش هم در زاویه دید و فرمایش شما باشه، توانسته تا به این لحظه در سال نخست قرن جدید خورشیدی عینی و عملیاتی بشه؟ آیا به نقطه مطلوب از دید شما چه به عنوان یک کارشناس، چه به عنوان شخص حقوقی یعنی معاون محترم فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تحقق یافته یا فاصله داریم؟
دقیق فرمودید نکته‌ای که اشاره کردید. انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران، انقلاب فرهنگی است. رهبر این انقلاب شخصیت نظامی یا شخصیت سیاست مدار به عنوان اینکه یک دولت مرد باشه نبودند، یک شخصیت فرهنگی بودند و پیش از انقلاب هم بروزشون در حوزه اجتماع یا به عنوان مؤلف بوده، تعداد کتاب تألیف کرده بودن.
بله.
و یا به عنوان مرجع دینی و محل رجوع به مسائل و سوالات دینی. این جایگاه نشون میده که خب ایشون یک شخصیت فرهنگی بودند. انقلاب اسلامی هم رهاورد کلمات بوده، یعنی رهبری انقلاب با کلمه با مردم مرتبط بوده. ابزار این رهبر برای هدایت انقلاب کلمه بوده، کلام بوده، توسط بیانیه ها، سخنرانی ها، مکتوباتی که داشتند انقلاب رو هدایت کردند. در پیش از پیروز انقلاب هم خب شعارهای مختلف، سرودها، ترانه ها که در زمینه انقلاب سروده شدن و اجرا شدن، اهمیت حوزه فرهنگ، ادبیات و کلمه رو نشون میده. این رویکرد پس از پیروز انقلاب طبیعتا تبلورش در انتشار آثار مختلف بوده. یک اوج رو ما در سالهای اول انقلاب داشتیم، علاقه‌مندی بسیار مردم به خواندن، مطالعه، و به تدریج این به یک ثباتی رسید و در سالهای گذشته باز در حال اوجگیری هست در داخل کشور. بروز جهانی هم با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، هم با ترجمه عدد قابل توجهی از آثار زبان فارسی به زبان‌های دیگر هم مطرح شده و دیده شده. اینا نشون میده که خب یک نهضت عظیم فرهنگی در کشور ما راه افتاده. مؤلفان و پیداوندگان قابل اعتنایی در کشور دارن تولید علمی انجام میدن یا تولید ادبی انجام میدن.
درسته.
خب برخیش هم منتشر شده در سطح جهان، بخش قابل توجهش هم نشده. البته طبیعتاً تا سطح مطلوب از نظر شناساندن آثار اون به دنیا ما فاصله داریم، اما از جهت تولید محتوا در کشور به نظرم این رو آمار ندارم، اما استقراراً عرض میکنم که جزو کشورهای برتر دنیا هستیم از لحاظ تعداد عناوین کتابهایی که در سال منتشر میشه.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که حالا با توجه به زمان محدود و البته دل مشغله فراوانی هم که شما دارید هر دو کنار هم دیگه، من پرسش سوم و پایانی رو با رویکردی مطرح میکنم که خدا رو شاکر این پیش از این چه من کمترین که افتخار هم کلمه با شما رو داشتم، چه حالا رسانه‌های مختلف که فرمایشات شما رو بازتاب دادن، همواره این نگاه عدالت محورتون به ویژه جناب دکتر احمدوندر تاکید بر این که حتما حتی امروز هم به حال آسیب‌هایی در تمامی بخش‌های فرهنگی، حالا به شکل مستقل ما داریم درباره حوزه چاپ و نشر و کتاب صحبت میکنیم، وجود داره. دو دیگر شکر من به دو مؤلفه دیگر برمیگرده. نخست شاهد حضور دولتی هستیم، دولتی مردمی جهادی انقلابی، که همین سه مؤلفه شعاری رو برای کاستن از حجم آسیب‌ها در حقیقت مد نظر داره، و دوم مدیران جوانی که این روزها در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه فرهنگستان نگرش نوین و جدیدی رو با خودشون آوردن. به اعتقاد شما تا به این لحظه از فعالیت شما و همکارانتون در دولت 13 و آنچه که پیش رو قطعاً برنامه‌ریزی کردید برای کم کردن و کاستن این مشکل‌ها و رفع موانع تا چه حد محقق شده و چه مؤلفه‌هایی رو مد نظر دارید برای کم کردن این آسیب ها؟
لطف دارید از الطاف که فرمودید و عبارات که فرمودید ممنونم. حقیقتا انقدر مردم شریف ایران شایسته تکریم و خدمتگزاری هستند که زحمات این دولت هنوز فاصله بسیار زیادی داره تا حد و اندازه‌ای که شایسته خدمتگزاری به این مردمه. در زمین فرهنگی هم ما فاصله معناداری داریم واقعا با اون قدری که نیازمندی ها و احتیاجات فرهنگی مردم به طور کامل مرتفع بشه و زیر ساخت های زیادی باید در کشور فراهم بشه. ما در تعداد کتاب فروشی ها نیاز داریم کار بیشتری بکنیم برای افزایش تعداد کتاب فروشی ها در کشور، و این از حوزه های بسیار مهم ماست. در زمینه ترویج و توزیع که حلقه های آخر رساندن کتاب به دست مخاطب هست، ما وضعیت مطلوبی نداریم در کشور.
بله.
مشکلات زیادی داریم از سابق و خب به تدریج باید اینا رفع کنیم. تلاش داریم میکنیم و طرحی که ارائه شده به وزارتخانه به دولت محترم بتونیم به تدریج برخی از این مشکلات رو قدم به قدم کم بکنیم. استفاده از روش های نو و فناوری های نو هم برای اینکه عدالتی برقرار بشه در دسترسی به آخرین آثار و محصولات فرهنگی هم در مد نظر هست، از جمله سامانه خرید از کتاب فروشی که خب سامانه ایست که چند ماهی از آغاز به کار کرد کتاب فروشی های مختلف به اون میپیوندن و همه مردم در همه جای کشور میتونن دسترسی شبانه روزی داشته باشن به این سامانه و موجودی کتاب فروش رو خرید بکنن و یه تسهیلاتی در ارسال هم اونها رو دریافت بکنن. اتفاق بزرگی است برای اینکه جاهایی که ما در شهرها روستاهایی که کتاب فروشی وجود ندارن مردم دسترسی به کتاب فروشی از داخل منزلاشون هم دارن، میتونن مراجعه کنن و خرید بکنن. اتفاق بزرگی است، حتما توسعه هم پیدا خواهد کرد ان شاء الله. در زمان نمایشگاه کتاب اتفاقات مهمی تو این زمینه رخ خواهد داد
انشالله. خیلی کوتاه جام احمدوند، امروز من به عنوان یک مخاطب دارم اینو عرض میکنم، اصلا بحث کارشناسی نیستش، من میخوام خبری رو از شما میگیرم. یکی دو رسانه درباره مراسم اختتامیه جایزه جهانی و جایزه ملی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران خبر دادن به دلیل حالا دلمشغله های زیادی که جناب حجت الاسلام المسلمین رئیسی رئیس جمهور محترم کشورمون بعد از اتفاق تلخ زلزله خویی داشتن، ممکن است که در این مراسم اختتامیه حضور پیدا نکنه. شما این مسئله رو تایید میکنید که ممکن است جناب رئیسی تشریف نیارن؟
طبق آخرین هماهنگی و خبری که ما داریم انشاءالله در خدمت ایشون خواهیم بود و جلسه طبق برنامه قبلی انشاءالله برگزار،
یعنی برگزیدگان جوایز از دست رئیس جمهور خواهند
گرفت انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم،
بسیار خوب، ازتون متشکریم آقای دکتر احمدوند. اینکه به عنوان یک مسئول فرهنگی به نقطه ضعف ها اشراف دارید خودش نمی از راهه و میتونه مایه دلخوشی مردم باشه. انشاءالله که بهترین راهکارها پیش روتون قرار بگیره و با همه تلاش اتفاقهای خوبی رقم بزنید برای مردمانی که به فرموده خودتون بسیار شایسته بیش از اینها هستند. سپاس بسیار و خدا نگهدار شما.
متشکرم، خداحافظ.
خدا
شما
نگهدار
عزیز، بزرگواری.
متشکرم. با دکتر احمدوند معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کردیم.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله، شاخص توسعه انسانی. شاخص توسعه انسانی نشان دهنده که سطح سلامت، تحصیلات و درآمد انسان‌ها در جوامع مختلف است که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر سال آن را در گزارشی با عنوان گزارش توسعه انسانی منتشر می‌کند. این شاخص از ترکیب 4 کمیت عددی در 3 حوزه بهداشت، آموزش و سطح مناسب زندگی به دست می آید. کمیت‌های عددی استفاده شده در محاسبه این شاخص عبارت است از
شاخص امید به زندگی برای ارزیابی سطح بهداشت و سلامت، شاخص‌های متوسط سال‌های تحصیل و سال‌های مورد انتظار برای ارزیابی سطح آموزش و تحصیلات، و شاخص سرانه درآمد ناخالص ملی برای محاسبه سطح درآمد و استانداردهای زندگی.
برای که فهم بهتر عملکرد جمهوری اسلامی در ارتقای شاخص توسعه انسانی، باید تغییرات رتبه و میزان این شاخص را در طی 40 سال اخیر و از ابتدای پیروزی انقلاب بررسی کرد. طبق گزارش توسعه انسانی در سال 1389، میزان شاخص توسعه انسانی ایران در سال 1358 شمسی عدد 437,000 و رتبه آن حدود 120 بوده است. ولی جمهوری اسلامی موفق شده است تا سال 1395 شمسی میزان شاخص توسعه انسانی خود را 361,000 افزایش و به عدد 798,000 برساند و رتبه خود را 60 پله ارتقا دهد.
با بررسی میزان تغییرات شاخص توسعه انسانی سایر کشورهای جهان از سال 1358 تا سال 1395 مشخص می شود که جمهوری اسلامی توانسته است بیشترین میزان افزایش شاخص توسعه انسانی و رتبه اول رشد این شاخص در جهان را از آن خود کند. البته در طول چند سال اخیر به واسطه رویکردهای نادرست مسئولان جایگاه ایران در این زمینه تضعیف شده است.
و ما همچنان با شما همراهیم در حالی که ساعت 20:46 دقیقه است و کتاب فرهنگ رو ورق میزنیم. در برنامه امشب از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کتاب و نشر گفتیم. جناب خرمی کارشناس محترم برنامه به ما کتاب‌های معرفی کردند و گمانم آقای خرمی حالا فرصت داشته باشیم برای اینکه باز هم کتابی رو در کنار شما ورق بزنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. بعد از نگاه جهانی که به انقلاب اسلامی و بله. کتاب آقای دکتر کوزمن داشتیم، کتاب دیگری رو بخوام معرفی بکنم که هر دو مؤلفه مهم تاریخ معاصر کشورمون، یعنی انقلاب و حماسه 8 سال دفاع مقدس رو با خودش به همراه داشته. در معرفی این کتاب تقریبا نمی‌شود رسانه‌ای رو پیدا کرد که در معرفی این کتاب نگوییم چهره غریب، عجیب، شفاف و دوست داشتنی. دقیقاً این چهار ضلع در معرفی یکی از نام‌های بزرگ تاریخ معاصر کشورمون، شهید ابراهیم همت، به قول معروف گفتنی نبوده. کتابی که می‌خوام معرفی بکنم نیمه پنهان یک اسطوره از مجموعه بانوی ماه، بله از مجموعه بانوی ماه است. جلد اول از این مجموعه است که گفتگوی استاد احد گودرزیانی با سرکار خانم ژیلا بدیهیان، همسر بزرگوار شهید ابراهیم همت هست. خیلی کوتاه درباره این مجموعه بگم. رویکرد جدیدی که در سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری به ویژه در بنیاد ادبیات داستانی و ادبیات مقاومت قرار گرفته، بعد از پرداختن بسیار بسیار به فرماندهان، سرداران و سربازان شجاع ایران اسلامی در حماسه 8 سال دفاع مقدس و باستابی که از روایت اونها داشتیم، بعد از تذکاری که مقام معظم رهبری در ابتدای دهه 90 نسبت به توجه به همسران شهید، همسران جانباز، همسران آزاده در حقیقت داشتن و همچنین بانوانی که به شکل مستقیم هستن درگیر سالهای حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس بودن، قلم نویسندگان به این سمت بازگشت و در نهایت ما شاهد در کنار فعالیت‌های بسیار درخشانی که صورت گرفته شاهد تولد مجموعه بانوی ما هستیم که جلد نخستش عرض کردم با روایت استاد احد گودرزیانی در قالب گفتگو با همسر شهید ابراهیم همت است. دلیل اصلی که این کتاب رو در میان این همه نام و سردار بزرگ انتخاب کردم، چون به هر حال شهید ابراهیم همت قطعاً برای یکان شنوندگان، چه شخصیت او به عنوان یک انسان اجتماعی، چه شخصیت او به عنوان یک فرمانده بزرگ، انقدر شناساست که شاید هرچی که من بخوام عرض بکنم زیره به کرمان بردر است. اما اینکه عرض کردم دو ساحت رو در نظر میگیره این کتاب، هم حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس، هم آنچه که در تاریخ انقلاب بوده، اون هم با روایت سرکار خانم بدیهی. من فقط مقدمه این کتاب رو ببخشید بخش‌های نخست فصل اول این کتاب رو با شما دوستان عزیز قسمت میکنم. داستان اینکه اون چهار مؤلف عجیب، غریب، جذاب و دوست داشتنی در معرفی این کتاب عرض کردم. ابتدای این کتاب اصلا سرکار خانم بدیهیان درباره جواب نه گفتنشون به شهید ابراهیم همت بعد از دو بار خواستگاری، یعنی اصلا کتاب این گونه آغاز میشه و همین زبان دوست داشتنی، همین زبان شفاف انقدر مخاطب رو درگیر میکنه و روایت و زبان سرکار خانم بدیهیان چنان میل مخاطب رو، اشتیاق اون، حس کنجکاوی اون رو تشویق و ترغیب میکنه که همراه باشه با این کتاب. این که من از جناب گودرزیانی با پیشوند استاد خطاب کردم، حقیقتاً فصل مهمی از تأثیرگذاری آنچه که ما اصلا درباره کتاب‌های خاطره نگاری، چه با محوریت دفاع مقدس، چه هر آنچه دیگر در حوزه این گونه ادبی بسیار جذاب هست، فصل مهمیش مدیون قلم آقای گودرزیانی است. چه کسانی که به شکل مستقیم شاگرد ایشون بودن، چه کسانی که تبعیت کردن از شیوه قلم. واقعا بدعتی که جناب گودرزیانی در صراحت قلم، فارغ از چارچوب هایی که عموما ما راویمون اول شخص باشه، دوم شخص باشه، دانای کل باشه، هر زمان هر جا که این نیاز بوده که نگاه دانای کل باشه، با اون نگاه در شاید حتی یک صفحه بعد، نمیگم یک فصل بعد از این کتاب، اگر قرار بوده بریم سراغ مثلا روایت اول شخص به همین شکل و جذابیتی که روایت سرکار خانم بدیهیان داشته، شاید یکی از متأثر انگیزترین فصل‌های این بخش، فارغ از تمامی رشادت‌ها، دلاورمردی‌ها، شجاعت‌های شهید ابراهیم همت، به ارتباط او با لشکریان خودش باز میگرد. خاطره ای رو سرکار خانم بدیعیان تعریف میکنن که این خاطره خودش در نقل قول شهید همت بود. میگفت من احساس کردم در یک از فصلهای این کتاب، اگر اشتباه نکنم فصل ششم این کتاب هست، شهید ابراهیم همت برای همسرشون در یکی از معدود دیدارهایی که در حقیقت مقرر شده بود و مهیا شده بود این فرصت، گفت من احساس کردم که رزمنده ها چون تعداد ما در برابر لشکریان بعث بسیار کمتر بود، کمی دچار دلهوره شدن و مدام هم این تکتیرانداز ها شروع میکردن، این رمل های در حقیقت سنگر رو زدن. شهید ابراهیم بلند میشه و روی همین رمل ها شروع به حرکت میکنه و گفتش که من بدون اینکه بخوام به اونها درس جنگ بدم، راجع به تاکتیک صحبت بکنم، براشون یکی از قصه ها و داستان های شاهنامه فردوسی رو تعریف میکنم و همینجوری که داره روی رمل راه میره، این گلوله هم کنارش در حقیقت دارن شلیک میشن. میگفت هنوز دستور فرمان هم داده نشده بود. شهید ابراهیم بعد میبینه که همه کسانی که در گروهان او حضور دارن دقیقاً روی رمل اومدن و منتظرند که فقط یک فرمان حمله داده بشه. چنین اتفاقهایی سرکار خانم گردگاهد، اگر نام مثلا ابراهیم همت رو در بیاریم و برای هر مخاطبی تعریف کنیم، احساس می‌کنه که ما داریم قصه میگیم.
بله.
یک افسانه است.
بله.
یا چه می‌دونم یه برشی از یک فیلم سینماییه.
ولی دقیقاً این موردیه که خیلی دربارش صحبت کردیم تو همین برنامه، که قهرمانان جنگ ما مثلا، حالا شما دارید به شهید بزرگوار شهید ابراهیم همت اشاره می‌کنید، ما حالا این رو مثال می‌زنیم، انقدر قشنگ زندگی کردند، انقدر بزرگ بودن، انقدر نگاه گستردهی داشتن، افق دیدشون بزرگ بوده که واقعا احتیاج به خیلی اغراق‌ها و مبالغه‌هایی که گاهی متاسفانه
بله.
اتفاق میفته ندارن و هرچه که با حقیقتشون، با آنچه که بودند ما در واقع مخاطب رو آشناتر کنیم،
درست،
اقبال بیشتری خواهد بود. جوان امروز ما بیشتر میتونه رو کنه به افراد این چنین که از جنس خودشون بودن اما انقدر بزرگ و زیبا زیستن.
درود بر شما.
متشکرم که با ما همراه هستید. مدت میشه که در کنار شما چند صفحه هم نه، چند سطری از کتاب ارزشمند صعود 40 ساله رو مرور میکنیم و موضوعاتی در این کتاب مطرح شده که جای تأمل داره، فارغ از هر گونه تبلیغات سوء دشمنان این کشور و آنچه که شاید سیاه نمایی باشه. نکاتی در این کتاب مطرح شده که کاملا قابل استناده و میشه دربارش پژوهش کرد و اندیشید. چند خطی از بخش استقلال و فصل استقلال این کتاب رو برای شما میخونم. استقلال فرهنگی، استحاله فرهنگ غنی مردم مسلمان ایران در رأس تمام فعالیت‌های فرهنگی دوران پهلوی قرار داشت. در این دوران غرب به عنوان یک الگوی بی‌بدیل برای تبعیت توسط پهلوی‌ها و درباریان به مردم معرفی می‌شد. برای نمونه میرزا ملکم خان که پدر روشنفکری و پایه‌گذار فراماسونری در ایران است، می نویسد: من همینقدر می گویم که ما در مسائل حکمرانی نه می توانیم و نه باید از پیش خود اختراعی نماییم، یا باید علم و تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم، یا باید از دایره بربریگری قدمی بیرون نگذاریم. بله، این چند خطی بود آقای خرمی از کتاب صعود 40 ساله، که حالا ما مدتی هست که سعی می‌کنیم کوتاه کوتاه بخشای این چنینی رو با مخاطبانمون مرور کنیم.
بسیار هم جذاب. در این اندک فرصت باقی
بله، دقایق پایانی برنامه است، صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی‌تون رو بشنویم.
می‌خوام به نکته اشاره بکنم که در فرمایش جناب دکتر احوانوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برش تاکید شد. شوربختانه بسیاری از رسانه‌های معاند به ویژه طی چند ماه اخیر تمام تلاش خودشون رو به کار بستن تا حتی درخشان‌ترین و موفقیت‌آمیزترین قله‌های فتح شده توسط مردمان ایران، من راجع به مسئولان و متولیان صحبت نمی‌کنم، در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های فرهنگی رو خیلی ساده از کنارش بگذرن و یا حتی قلب واقعیت بکنن. اما حقیقتاً مسئله برخاست و نشست فرهنگ با زبان و روایت کتاب چنان تأثیرگذار بوده، میتواند باشد و خواهد بود که هیچ کدوم از این اتفاقها و هیچ کدوم از این شرایط و بزنگاهایی که به گاه و دقیقه‌ای در حقیقت صورت میگیره نمیتواند مانع از این اتفاق بشه. آقای دکتر احمدان به نکته اشاره کردن که تلاشهایی که صورت گرفته هنوز به شأنیت و شایستگی جایگاه ایران به ویژه مردمان ایران نرسیده، اما بسیار بسیار امیدوارم با اتفاقایی هم که طی چند وقت اخیر شاهدش بودم در حوزه کتاب، نه فرداهای دور، نه فرداهای فقط صرفا امید بخش، به حتی نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در سال آینده که اردیبهشت ماه در حقیقت شاهد برگزاریش هستیم، که ما حضور قلم‌هایی رو خواهیم دید که کاملا خط بطلانی بر این قلب واقعیت‌های رسانه‌ها خواهد بود.
متشکرم از توضیح خوبتون. فقط امیدوارم مخاطبان ما بدونن که ما به این چیزی که داریم بهش اشاره میکنیم به معنای این نیست که ادعا میکنیم که هیچ نقطه ضعفی وجود نداره، هیچ اشکالی وجود نداره. بله، قطعا بله. این رو نمیخوایم بگیم، اما حقیقتا به عنوان افراد خردمند و اندیشه ورز لازم هست که خوبی ها و بدی ها رو، یعنی آنچه که هست رو در کنار هم ببینیم و بتونیم درست تحلیل کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای خرمی و با شما خدافظی.
من از شما سپاسگزارم و همچنین از شما و دوستان عزیز شنونده‌ام خدا نگهدار میگم و امیدوارم که بهترین ها برای همه اتفاق بیفته.
سپاسگزارم ان شاء الله. به نام خدا آغاز کردیم و به نام خدا به پایان میبریم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است، از او یاد کن. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. نزدیک میشیم به ساعت 21:09 شب. از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همینک از